مواجه شدیم، یعنی آمار پرداختی اون از ماهای عادی هم متاسفانه پایین تر اومده. این گلگی اصلی که به همون سازمان برنامه بودجه هستش. جناب رئیس ما قرار بود اون موقع ما قولهای هم از آقای وزیر گرفتیم، حالا اون بحث تسهیلات، یعنی اینا متاسفانه پرداخت یه تسهیلات رو هم به مردم دریغ کردن. اینی که خودشون اومدن اعلام کردن ما 5 میلیون خانواده میخوایم که جز اخشار پایین دست هستیم، اسم هم آوردن متاسفانه از برخی از سمخهای که ریختن تو دفتر انجمنهای سنفی ما، تشکلات کارگری ما، اصناف ما متاسفانه سر و صدا شد تو بعضی از شهرستان. یعنی اون حرف هایی که خودشون متاسفانه اومدن تو رسانه و ملی اومدن اعلام کردن به هیچ کدومش پایمال نبودن. خب یکی همین موردی که شما فرمودید، شما اعلام کردید 5000، هی 5000 رو کم کردید و 3000، آخه این چه زباله‌ای است. ما قرار بود حالا بعضی از مشاغلی که صندوق بیمه بیکاری ندارند، راننده‌ای که شما یه ماه کل جاده ها رو بستید اعلام کردید که حق نداره بین استان‌ها ترددی صورت بگیره، خب این راننده بنده خدا اون شوفری که داره برای دیگران داره کار میکنه، ماشینم مال خودش نیست، خب این بنده خدا تو این وضعیت قرار بود به اینها کمک بشه، به کارگران ساختمانی کمک بشه. متاسفانه مدیریت بسیار بسیار بدی رو تو این بحث ایام کرونا از طرف اونهایی که باید منابع مالی رو تأمین میکردن برای نیازمندان واقعی اصلا مدیریتی و شاهد نبود.
متشکرم از شما آقای شوکت. آقای دکتر بابایی توضیح هست، من حتی میدونم آقای دکتر بابایی تلاش ها صورت گرفته تو این زمینه، من واقعا اگر توی حوزه کوتاهی صورت بگیره ذره کوتاه نمیام، اما میدونم شاهدم که چه زحمات کشیده شده تو این زمینه، اما ظاهرا چالش جای دیگه است و
دقیقاً
جای دیگه بر مشکلی که اما آیه بابایی این دکتر اینجاست که مردم که دستشون به اونجا نمیرسه، که مردم شما رو میبینن دیگه، میگن آقا ما حق بیمه رو داریم، این سهم ماست، حق ماست، باید بابا پذیر، و شما هستید یا بنده رسانه‌ای هستم که باید این مطالبه رو مطرح کنم از اون نماینده مجلس، از اون مسئول دولت یا از جناب عالی که دارید این کار رو انجام
میدید. آقای راست‌خرزی، این دقیقاً موضوعی که ما از اسفند ما خدمت عزیزانمون عرض کردیم این بود که آقا شما مستقیماً با مردم در ارتباط نیستی توی حوزه، اینا انتظارشون از ما هستش، ما هم دغدغه رو از ابتدای همین شروع موضوع داشتیم و بحثمونی بود که کارگری که ببینید امروز به من مراجعه میکنه میگه که آقا چرا حق بیمه بیکاری من کمتر از مبلغ قانونی دادید. من واقعا پاسخی که قانع کننده باشه و قانونی باشه در چارچوب ضوابط قانون بیمه بیکاری برای فرد ندارم، بایستی صراحتا من صادقانه خدمتتون بگم. فقط استنادم اینه که آقا مستعبد ستاد ملی مقابله با کروناست. خب این ستاد ملی ما هم بسمون اینه که آقا حتی روز آخری هم که جناب آقای رازق بنا بود که این پیشنویس بره در دستور کار قرار بگیریم، ما مخالفت کردیم، مستنداتش هست، مکتوب کردیم که آقا این کار انجام نشه. ببینید ما وقتی که میایم 55% معدل 90 روز آخر بیمه پردازی رو کنار میذاریم، میایم 55% حداقل دستمزد رو لحاظ میکنیم بدون اینکه اون شرط و قید قانونی که از حداقل کمتر نباشه، طبیعتا نارضایتی به دنبال داره. من دیروزم که خدمت معاون محترم وزیر کشور بودیم جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین کشور، اونجا هم عرض کردم، بودن نمایندگان در واقع دستگاه مختلف هم بودن، گفتم آقا این قضیه داره منجر به نارضایتی میشه، ما باید توی شرایط، توی مسائل، توی بحرانهایی که الان واقعا از بود اقتصاد گریبانگیر مردم شده، بیم به مردم کمک کنیم و آرامش بدیم.
حالا الان چی کار میخواید برشون بکنید؟
الان ببینید ما تنها کاری که الان در واقع میشود انجام داد اینه که از ابتدای خرداد ما از ابتدای خرداد ما تمام افرادی که بیکار شدن، یعنی تاریخ بیکاریشون ابتدای خرداده، یا افرادی که از اسفند ما از اول اسفند بیکار شدن ولی بیکاریشون کماکان استمرار داره،
بله
دقیقا میفهم، این رو ما تونستیم در واقع تلاشمون کردیم در اون مصوبه گنجانده شد که اینها هم بررسی هاشون هم پرداختی هاشون منطبق با قانون صورت بگیره.
انشاءالله از کی اومد؟
از کردم از ابتدای خرداد.
نه پرداختشون از کی بود؟
پرداختشون به چه صورته؟ پرداختشون ما این سامانه‌ای که الان موجود هست مستندر هستیم، ما از واقعی که عزیزی مراجعه نکنه، چون ما حتی یک برگه کپی هم از کسی نگرفتیم، تمام بررسی ها اخذ شماره حساب پرداخت تمام اینا به صورت الکترونیکی ما یه سامانه که در واقع زیر سامانه جامعه روابط کار است و به آدرس پی آر کار، این سامانه رو فعال کردیم، در 5 استان الان داره آزمایشی انجام میشه. انشالله از ابتدای مرداد ما این سامانه برای 31 استان فعال میشه. عزیزان بهشون پیامک ارسال میکنیم که برن مدارکشون رو آپلود کنن، بارگذاری کنن روی سامانه. هم بررسی ها به صورت الکترونیکی انجام میشه و هم پرداخت ها دیگه به عهده خود سازمان تامین اجتماعی، یعنی پرداخت از محل همین صندوق بیمه بیکاری شما میگیره. حالا توی بود حمایتیش هم دولت متعهد شده یه حمایت های مالی از سازمان تامین اجتماعی داشته باشه، ولی چون اینجا دیگه در واقع کارگر توی مثلث سه‌بعدی وزارت تعاون کار، سازمان تامین اجتماعی و خود فرد قرار میگیره، دیگه پرداختا در همون چارچوب قانونی ان شاءالله انجام میشه.
متشکرم آقای دکتر بابایی. فقط خیلی کوتاه بفرمایید اون کسایی که بیمه نیستند و بیکار شدن تکلیفشون چه خواهد بود؟ آیا به عهده تامین اجتماعی گذاشته میشه این هم یا نه نهادهای حمایتی دیگه میان ورود میکنن؟
ببینید از حضور شما، یه بخش از این افرادی که از آنه که هیچ گونه بیمه ندارن،
بله کم هم نیستن آقای دکتر،
بله بله بالا بر 3.5 میلیون نفر برآوردی بود که از افرادی که اشتغال غیر رسمی دارن یا که بیمه تامین اجتماعی ندارن. این عزیزان در چند بود بنا شد که ازشون حمایت بشه. از او مبلغی که 200 تا 600 تومن بود که از اسفند ما برای خانواده ها پرداخت شد، گرچه رقم حالا رقمی از واقعا شد بیانش هم یه مقداری
اصلا اسباب خجالت و آبروریزی،
بله همین عرض میکنم، بله 200 تومن تا 600. بعد یه دونم که بس وام 1 میلیون تومانی بود، این تو حوزه کاری ما قرار نمیگیره به راست خرجی.
بله بله درست. هم خواستم بیدم که تامین اجتماعی کار میکنه یا نه؟
بله. از باب اطلاع این خدمتون عرض کردم که در قالب حوزه رفاه یه حمایتی صورت گرفته از طریق دستگاه حمایتی برای عزیزانی که مشمول دستگاه حمایتی هستن، اونها یه محال مبالغی شاید جزئی برشون پرداخت شد.
ممنونم آقای بابایی. من فقط با خودم گاهی فکر میکنم که کسانی که این تصمیمات رو برای مردم میگیرن اگه خودشون جای مردم بودن چه میکردن؟
خیلی سخت میشد. این جمله رو خدمت رو عرض کنم، خدا رو شاهد میگیرم من خیلی شبا خواب بیمه بیکاری رو میبینم، یعنی انقدر دغدغه از دان رو داریم. به هر حال ما هم توی مملکت زندگی میکنیم، این نیست بگیم آقا ما مجزا از مردم هستیم، برادر ما هم کارگره، برادرزاده من هم کارگره و میبینیم چقدر سخت شرایطشون. انشالله که بعد از این حالا تصمیمات این مقداری منطقه تر و بهتر بشه.
متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز، براتون از این موفقیت هستم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
جناب شوکت از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
ارادت.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
ایشخان 103.5.
با سخنگویان در وزارت ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت نمایشگاه کتاب تهران در سال 99 برپا نخواهد شد. عصمت سپهری مشاور و نماینده امور بانوان و خانواده سازمان صدا و سیما در برنامه گفتگوی اجتماعی مطرح کرد معتقدم کرونا به داد جامعه ما رسیده و دختران و پسران می توانند بدون تشریفات ازدواج کنند. برنامه بدون خط‌خوردگی به گفتگو با طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی پیرامون نوسانات بازار ارز و طلا صحبت کرد. وی در این مصاحبه برهم خوردن تعادل بین ارز و تقاضا را عامل افزایش قیمت دلار دانست. امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در برنامه ورزش بدون ویرایش از اعطای وام بدون بهره با تنفس 1 ساله برای مربیان ورزشی خبر داد. اشتغالزایی کمیته امداد 41% جلوتر از برنامه ریزی هاست. انتقال ویروس به دیگران مشمول قوانین قصاص می شود. فضای مجازی، خانواده، جمعیت و پیوست فرهنگی اولویت های کمیسیون فرهنگی هستند. افزایش 30% قیمت لاستیک. انفجارهای حیفا و تل‌آویو طرح اسرائیل را زمین گیر کرد. مماشات با سازندگان غیرقانونی دلیلی برای گسترش سکونتگاه های غیررسمی. روحانی باید پاسخگوی 7 سال رشد منفی اقتصاد باشد. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
پیشخوان 103.5 رو شنیدیم. خیلی متشکریم از خانم شعار و سپاس از شما که به موضوعات مختلف برنامه واکنش نشون میدید و پیشنهاد دادید که 7141910 گفتید لطفا پیگیری وام ازدواج رو بکنید. سنگ میندازن تو همه موارد، یا اسم در نمیاد یا ضامن قبول نمیکنن. یه جوون باید چیکار کنه؟ چشم، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنونم که رو مطرح کردید و توضیحاتی درباره بیمه بیکاری، پیام‌هایی درباره بیمه بیکاری ارائه کردید و گفتید. من البته در قالب سوال پرسیدم کسایی که بیمه نبودند و بیکار شدن بایستی تکلیفشون چه باشه. متأسفانه یک نظام تأمین اجتماعی درست و درمونی ندیدیم که بتونیم تشخیص بدیم فقرا در جامعهمون چگونه است وضعیت زندگیشون، و یک نظام جامع مالیاتی هم نداریم که بتونیم از ثروتمندان مالیات بگیریم. چه میشه کرد؟ میدونید از هر طرف که نگاه میکنیم فشلیت میباره دیگه، چه باید کرد؟ اما بریم سراغ موضوع دیگر برنامه ما. در ماه گذشته بخشی از جنگل‌های کشور ما در آتش سوخت. البته پیشبینی میشد با ترسالی که در بهار بود در تابستان اتفاق بیفته. به هر حال سرسبزی جنگل‌ها و مراتعی که بالاخره به واسطه گرما خشک میشه، بی احتیاطی بعضی از ما شهروندان با این آتش سوزی میشه، و اون چه مهمه توجه و رسیدگی به اتفاقاتی است که میفته. جناب آقای نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر نجار، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندن جناب آقای راسه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم. با وجود اینکه خب بخشای از جنگل‌های زاگرس سوخت و خسارات قابل توجهی به جنگل‌های کشور وارد شد، اما یه اتفاق خوبی که افتاده آقای نجار تأمین اعتباری است برای حفاظت از جنگل‌ها. ما عادت داریم تا ضرر نکنیم، تا آتیش به جونمون نیفته فکر جبرانش نمیفتیم. حالا خدا رو شکر کنیم، یه بدون از این خبره خوب برای مردم بگید. ما صبح تلا هرچی گفتیم، یا افزایش قیمت خودرو بوده یا پرداخت نشدن بیمه بیکاری بوده، یا خلاصه همینا بوده دیگه. حداقل شما یه خبر خوب به ما بدید. اینجا
بله بله بسیار خوب انشالله همه مواردی که شما فرمودید اون شفه شلفیت رو هر چیه اون آره. انشالله
فشلیت
انشالله
مشکل
حل بشه. خدمت از مسئولی هر شبت که ببینید، یکی از مسئولی که رسانه ها خیلی بهش توجه ندارن، مأموریت و مسئولیت دستگاه های اجرایی کشور در زمینه مدیریت بحران. و عمده مأموریت و مسئولیت رو فکر میکنن که مربوط به سازمان مدیریت بحران کشوره. یه این شکلی نیست. ببینید، من بارها عرض کردم در مصاحبه ها که همه دستگاه های اجرایی که در زمان عادی مأموریت و مسئولیت دارن، در زمان بحران با توجه به ضرورت و نیاز و مأموریتشون افزایش پیدا میکنن. ما یک سازمان سیاستگزار، هماهنگ کننده، حمایت کننده و نهایت نظارت کننده ای. همین بحث ساز بحث حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور
به عهده وزارت جهاده. بله،
مسئولیتش با وزارت جهاد کشاورزی است.
بله،
در خود سازمان جنگل ها و مراتع یگان حفاظت داره، حدود 3000 نفر نیرو دارن، یک ردیف اعتباری داره و موظف هست که در وهله اول نگذاره چه اتفاقی بیفته که گاهی بعضن عمدیست و متاسفانه و بعضن هم غیر عمدیست که باید حفاظت رو به عهده داره و انجام وظیفه بکنه. من دیدم در یک از این کلیپ هایی که برای من فرستادن، یه عده‌ای برای سید در واقع شکار راسو خدمت شما عرض شد که یک درخت تنومندی را آتش داده بودن که این حیوان از این دانه‌هاش خارج بشه که بتونن اون رو شکار بکنن. خب این ملازم فرمایید که این کارها اتفاق میفته متاسفانه و باعث میشه که خسارت سنگین رو وارد کنه. ما از سال 94 هماهنگی هایی که انجام دادیم، استفاده از بالگرد به نیروهای مسلح و دیگر دستگاه هایی که دارن بود و این ماموریت به وزارت دفاع مؤول شد توسط دولت و نهایت یه مبلغی در اون زمان گرفتیم و پرداخت کردیم. نهایت چیزی حدود 17 پایگاه چیز مقرر شد که از این پایگاه بتوانند برای این کار استفاده بکنن. متاسفانه مقداری از اینهایی که مونده بود پرداخت نشده بود. تا پایان سال 98 چیزی حدود 5 میلیارد اوراق مشارکت داده شد تا برخورد کردیم این بر سال با همین آتش سوزی ها. باز با عنایت به این که معتقد بودن همکاران ما در سازمان برنامه بودجه که مسئولیت و ماموریت با سازمان برنامه بودجه با سازمان جنگل ها و مراتع است و ما خدمت شما عرض شود که یک مقداری ردیف اعتباری داره و اعتبارات بهشون دادیم، خب این کفاف نمی کرد برای استفاده از امکانات بالگردی و نهایت یک 15 میلیارد در اختیار اونها قرار گرفت سازمان جنگل های مراتع.
برای چند تا بالگرد های دکتر نجار؟
ببینید باش در 17 پایگاه به تعداد نیازی که در کشور اتفاق می افتاد، یعنی این هماهنگی که شده بود یه چنین هماهنگی بود و کارم بندگان خدا علی رغم محدودیت های اعتباری که اونا معتقد بودن ما مأموریتمون جداست، الان اومدیم به کمک و واقعیت میگوش ما این کمک رو به اینها میکردیم و نهایت خود برحال توصیه‌ای که متاسفانه آتش‌سوزی‌ها در کشور داشتیم در جنگل ها مراتع، تلاش‌هایی که صورت گرفت، شخصای رئیس‌جمهور، وزیر محترم کشور، تأکیدی که داشتن، دستورات ویژه‌ای که دادن، یک 50 میلیارد هم در اختیار وزارت دفاع برای این کار قرار گرفت که امیدواریم انشاءالله مشکل برطرف بشه. حالا یک بحث جدیدی هم ستاد کل نیروهای مسلح با ما داشتن که 5 فروند از این بالگردها رو باید بیمه بکنیم که به صورت بینام احیانا اگر حوادثی برای اونها رخ داد ما بتوانیم جایگزین بکنیم. اینا یه ماموریت جدیدی است که داریم انشالله دنبال کنیم.
انشالله آقای نجار درست میفهمید سازمان جنگل ها وظیفشه، اونم از نظر وزارت جهاده، اما این هماهنگی نظاممند این که وظیفش به عهده سازمان مدیریت بحران هست دیگه.
آقای نجار میفرمایید بله من نشارش کردم یه هماهنگی انجام شده منطقه، باز در خود بعضی از دستگاه ها متولی کار در مسائل تأمین اعتبار هستن مثل سازمان برنامه بودجه.
بله.
و مشکلات مالی که دولت دارد در زمینه تحریم و دیگر مسائل، خب یه سری مشکلات هم به وجود میاد دیگه طبیعی.
آقای نجار 346 هزار هکتار جنگل ظرف یک سال میسوزه، این آماریست که رصد شده و اعلام شده از سوی دستگاه نظارتی و حالا بله تحریم هست قبول داریم، بودجه نیست اینم قبول داریم، اما اینکه امکانات موجود رو استفاده بکنیم این که دیگه ربطی به تحریم نداره و دیگه اینکه ظرف یک سال های نجار 346 هزار هکتار جنگل کشور بسوزه و ما بگیم چون تحریمیم نمیتونیم کاری بکنیم، فکر نمی کنم آقای نجار این واقعا انصاف باشه اینجوری نگاه بکنیم به منابع طبیعیمون.
این الان من حضور ذهن ندارم این میزان.
نه من آمار رو رصد کردم الان خدمت شما هستم.
حالا این میزانی که شما میفرمایید
بله،
ولی به طور کلی حالا مرا چه خیلی مشکل نداری.
بله.
اونجایی که جنگل انبو هست، حالا تو مراتعی که بله، مشجر هست.
بله.
حالا این درخت ها واقعا گزن کهن سالن، سالیان متمادی وقت میخواد به چنین درخت هایی به ثمر برسه. خب طبیعی است که بر جهت خسرانه.
بله.
مالا از این خسارت وارده بر یک هکتار جنگل، حالا میگن که 8000 دلار هست، شما حساب بکنید، اگه به دلار حساب بکنید یه بله، عدد نجومی میشه.
ما هر دلار چقدر آقای نجار؟
بله، هر اندازه خدمت شما عرصه باید که ما تلاش بکنیم که نگذاریم این اتفاق بیفته. خیلی میمون و مبارک. و از این برم شما ملاحظه فرمایید، من باز ما هم رصد کردیم بسیاری از این آتش سوزی عمدی است.
قبول دارم آقای نجار.
و این هم مردم باز جهت باید مراد بکنن، باید که همراهی بکنن، بدانن که این چه ثروتی است و منهایی آن بحثه خدمت شما هر شبت خسارت مستظر باشن که بحث تأمین اکسیژن توسط بله، این جنگل ها و برای کشور و برای جامعه‌ای که درشون زندگی میکنی، محیط زیست بسیار بسیار ارزش بالایی داره که انشالله امیدواریم مردم هم همراهی و همکاری بکنن. بسیاری حالا با تای سیگار انداخته در حاشیه
بله،
جاده پرت کردن سیگار از ماشین ممکنه که یه چنین حوادثی رو ما داشته باشیم.
درست.
لذا خیلی باید همراهی بکنن، همکاری بکنن که انشالله همراهی مردم رو هم ما داشته باشیم.
ممنونیم آقای نجار که توصیه میکنید.
ما
قاعدتا حالا حتی من خودم هم توصیه نمیکنم اینکه از شما بخوام که جای دیگری سم. آقای نجار عیبی نداشت مثلا با آقای کلانتری میگفتید که آقای کلانتری چرا طرح گردشگری در جنگل رو شما امضا کردید که اتفاق بیفته؟ شما که میدونید بخش از این آتش سوزی ها، حالا اگه عمدی هم نباشه تو یه شیشه دستت شیشه رو پرت میکنی.
بله،
این شیشه آفتاب بهش میخوره میشه ذره بین
آتش.
حالا عمدی که نیست، نمیدونه بنده خدا این کارو میکنه.
یه اصلا ناگهانه
میدونم یه قوطی آب معدنی توش اگر آبم باشه بیفته، باز اون هم آب موجود در اون داخل اون قوطی آب معدنی هم حکم ذره بین رو پیدا میکنه وقتی آفتاب میزنه آتش سوزی میشه. یعنی یه گردشگری که به سلامت میده گردشگری میکنه ممکنه ندونه یه قوطی آب معدنی بندازه و باعث آتش سوزی بشه. اینو بعد که آقای نجار اینو که شما میتونستید از آقای کلانتری بخواید که آقای کلانتری چرا امضا کردید این رو، چرا موافقت کردید دیگه؟ حالا آقای نجار هلیکوپتر نمیتونید تماهن کنید بدین، بودجه نداریم، تحریمیم. آقا این که میشه به آقای کلانتری بگیم آقا چرا همچین موافقت کردید؟
این بر هم شما ببینید مردم هم باید از ظرفیت کشور هم استفاده بکنن، ضمن اینکه مراعات موضوعات هم داشته باشن.
بله.
ببینید وقتی الان میرن در یک روز تعطیل در جنگل تفریح بکنن، استراحت بکنن، خوب گردش بکنن، آتشی میفروزن، باید بداند که این وقتی تمام شد کارش بخواد برگرده زیر این خاکستر آتشه با یک مش خاک یا یک لیوان آب میتونه این آتش رو خاموش بکنه، اما این توجه نمیکنه. ما انتظار ما اینه که ضمن که مردم از این طبیعت بکر زیبا استفاده میکنن
بله،
این کارا رو هم دنبال بکنن.
آخه این کارا رو که ما نباید بخوام از مردم که آقای نجار
توجه لازم رو هم باید بکنن.
آقای نجار الان این توصیه رو که شما نباید بکنید که
نه چرا، ببینی از این ور با ظرفیت، ببینی از ظرفیت کشور همین جنگل ها در تفریح شما نارخوران رو در گرگان شما ملازم فرمایید برای مردم یه ظرفیت بسیار بالایی است.
خب حفاظت شده است اونجا آقای نجار،
ما فرقی نمی کنه. ما مناطق حفاظت شده هم در ارتباط با محیط زیست با مشکل روبرو هستیم. خب جای طبیعیست یه اونم مال همین سازمان حفاظت از محیط زیست دیگه.
بسیار خوب.
مسئولیت به اونها هست.
آقای نجار خیلی از شما متشکرم.
تفریح باید ما هم توجه لازم رو داشته باشیم.
ممنونم آقای نجار. پیام دادن شنوندای عزیزمون، گفتن آقای نجار ما موندیم اگر زلزله بیاد تو کشورمون، مثلا در کلان شهر زلزله بیاد، آقای نجار همین توصیه ها رو میکنن. خیلی متشکرم آقای نجار عزیز. براتون عزیز موفق باشید.
خدا حافظ. زنده باشید. وظیفه‌مون رو انجام میدیم به صورت کامل و دنبال.
خدا حافظتون باشه.
موفق باشید.
خب متشکرم که برنامه امروز رو گوش کردید. 3191332 درباره بیمه سوال کردن که بیمه اهل قلم هستن، بایستی به کجا مراجعه کنن برای بیمه بیکاری، جناب رستمی. سپاس فراوان از 3990 3323 به خاطر پیام‌های متعددی که فرستادن، ابراز لطف کردن به برنامه، هم سوالات متعددی مطرح کردن که حالا اونقدر که میشد ما پرسیدیم. از 3913 5107 متشکرم که تو حوزه خودرو و خودروسازی و بحث دلالی و واسطه‌گری پیام‌های متعددی به ما فرستادن. از آقا مصطفی از شرره هم متشکرم که ما رو گوش کردن و پیام دادن. 3954846 به پایان برنامه امروز صبح گفتگو رسیدیم. ممنونیم که ما رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان راه‌های آسمان.
رنج بردم در مسیر زندگانی،
هر چی که کاشتی همون برمیداری.
راه‌های آسمان، دکتر محمد رضا شهبازی، سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور.
یه سری طرح‌هایی داریم تحت عنوان طرح‌های توانمندسازی سالمندان و معلولان که اون هم در واقع برای اون گروه هدف خاص برنامه‌هایی رو داره که حضور افراد رو در جامعه بیشتر کنه.
با افزایش امید به زندگی در 40 سال گذشته و افزایش آمار سالمندان، سازمان بهزیستی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های متعدد و افزون‌تری در مقابل این قشر از جامعه است. اقدامات این سازمان در بیشتر موارد پوشش دهنده تمامی این وظایف و مسئولیت‌ها و در پاره‌ای موارد ناکافی است که در این شرایط به کمک سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، همچنین کمک و حمایت نهادهای مسئول نیاز است.
حدود 304 مرکز سالمندان شبانه روزی وجود داره، 144 مرکز روزانه سالمندان رو داریم و تلاش بر این هستش که ضمن تقویت خانواده ها در زمینه مراقبت از سالمندا، طرح‌های مراقبی، برنامه مراقبینی که داریم در که بتونن مراقبت رو در خانواده ارائه بکنن.
وقت ما میام اینجا سر روحیه‌مون عوض میشه.
من از خونه اصلا بیرون نمیومدم، نمیتونستم بیام، کلا اصلا نمیتونستم دستم حرکت بدم، روحیه‌ام خیلی باز شده.
اصلا اینجا جمع خودمونی، من شخص خودم وقتی که میام اینجا احساس میکنم خونه خودمه، اینقدر من خوشحالم.
من مددکار مرکز هستم، خیلی عالیه، واقعا از وجودم خدمت میکنم.
هر روز من با من کار میکنم.
اینجا همه گون امکانات فیزیوتراپی داریم، از فریم توانبخشی، از دستگاه الکتریکو استیمولیشن یو اس و وسایل مکانوتراپی.
مهمترین هدف ایجاد این مراکز ارائه خدمات برای زندگی بهتر سالمندانه.
یکی از استراتژی‌های سازمان بهزیستی توسعه مراکز روزانه است که این پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بیان توی مراکز و شب هم برن کنار خانواده‌هاشون.
با گل کوزه‌گری درست میکنیم،
هزینه هم میدید،
کاملا رایگان.
شطور من اینجا درست کردم، این تیپ ابریشم هم درست کردم.
کیف های موبایل دندون موشی میگم، به صورت دندون موشی.
قبلا هم این کارا رو میکردی؟
دیگه اینجا یاد گرفتی.
8 میایم و 2 وزو می.
غریبه نمی‌کنین، خیلی هم خوبه.
اینه خونه خودمون.
آرامش داری چند ساعتی؟
از جمله اقدامات سازمان بهزیستی برای سالمندان، نگهداری از سالمندان در مراکز روزانه و شبانه روزی و همچنین ارائه خدمات